بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم از اندیشه اسلامی دو، کتاب دکتر غفارزاده و دکتر عزیزی. ضمن عرض سلام و خدا قوت خدمت همه دانشجویان عزیز، اگر خاطر شریفتون باشه ما در جلسات قبل رسیدیم به پایان بحث سکولاریزم، که در سکولاریزم ما در حقیقت ذیل بحث قلمرو دین مطالبی رو مطرح کردیم و رسیدیم به اینکه عوامل ظهور سکولاریزم چه چیزهایی بود و در نهایت رسیدیم به بحث قلمرو دین اسلام که امروز انشاءالله وارد این بحث خواهیم شد. انشاءالله امروز بحث قلمرو دین اسلام رو جلو میریم، هدف بعثت انبیاء الهی رو انشاءالله جلو میریم و سخن میگیم، دلایل نظریه های جامعه گرا رو، نظریه جامعه گرا رو انشاءالله بیان خواهیم کرد، دلایل بروندینیش رو و بحث هایی که انشاءالله برسیم به دلایل دروندینی هم برسیم انشاءالله و تعالی. خب در بحث قلمرو دین خاطرتون هست ما مسئله اصلیمون چی بود؟ مسئله اصلیمون این بود که دین چه حدودی داره، چه گستره‌ای داره، چه قلمروی داره، تا کجای زندگی بشر حضور داره و میتونه حضور داشته باشه، و دو تا روش رو مطرح کردیم، روش بروندینی و روش دروندینی. روش بروندینی 4 تا نقد داشت که بهش وارد کردیم و روش دروندینی رو مطرح کردیم. گفتیم روش دروندینی رو میپذیریم منتها با بعضی از پیش‌فرض‌هایی که در حوزه انسان‌شناسی، جهان شناسی و معرفت شناسی خواهیم داشت. اینجا الان بحث ما این استش که قلمرو دین اسلام چیست؟ دین اسلام به عنوان آخرین دین، کاملترین دین که به بسیاری از ساحت‌های زندگی انسان، به یه تعبیری به همه ساحت‌های زندگی انسان، اهم از ساحت‌های دنیا، آخرت، فرد، اجتماع، مادی و معنوی انسان توجه کرده، آیا این آموزه های دینی اسلام صرفاً برای آخرت آمده، صرفاً برای دنیا آمده، یا نه هم برای دنیا ارائه شده و هم برای آخرت؟ در روش شناسی موضوعی گفتیم که برای اینکه ما اهداف و مقاصد دین رو بفهمیم فقط از روش بروندینی نمیشه استفاده کرد و باید از روش دروندینی استفاده بکنیم، که به یه معنای مؤلفین کتاب قائلن که روش بروندینی اصلا روش درستی نیست. منتها برای بحث در حقیقت رویکرد دروندینی ما از طریق شیوه‌های مختلفی میتونیم بررسی بکنیم و قلمرو دین اسلام رو مشخص بکنیم. 4 تا شیوه رو کتاب پیشنهاد داده و اولین شیوه رو روش مانور داده. شیوه اول این هستش که ما هدف بعثت انبیا رو و اینکه انبیا به ویژه پیغمبر ما برای چی آمدن، چه هدفی داشتن، چه نهایتی متصور بودن برای خودشون، این رو در نظر بگیریم، ببینیم جهتگیری دعوتشون چی بوده و حدود و قلمرو دین رو از این طریق ما مشخص بکنیم. شیوه دوم این هستش که قرآن و حدیث رو مطالعه بکنیم، سیره عملی پیامبر رو ببینیم و امامان معصوم رو ببینیم و از این طریق بفهمیم که پیام دین برای ما چی بوده و کدام یکی از نیازهای ما رو میخواد دین برطرف بکنه. شیوه سوم این هستش که ما آیات و روایات رو بررسی بکنیم، متا آیات و روایاتی که مرتبطن به بحث جامعیت قرآن، که ببینیم قرآن کریم چقدر دارای جامعیت هست. و روش چهارم این هستش که ما بحث عدالت اجتماعی رو و تشکیل حکومت مهدوی رو که حضرت مهدی در آخر الزمان به وجود میاره، اینم نشون دهنده این هستش قلمرو دین اسلام چقدره. چون ما اگر توجه بکنیم به حضرت مهدی ببینیم که او چقدر و در چه فضایی و به چه وسعتی دین اسلام رو میخواد دوباره برجا بکنه، دوباره برپا بکنه، قیام بکنه، قائم بکنه اون دین رو، اون دین تا کجای زندگی بشر هست. خب وقتی ما اون دولت مهدوی رو مطالعه بکنیم متوجه میشیم که اسلام تا کجای زندگی ما حضور داره. آیا حضرت مهدی میاد که فقط دنیای ما رو درست بکنه؟ آیا حضرت مهدی میاد که فقط آخرت ما رو درست بکنه؟ یا نه، حضرت مهدی هم برای دنیا و هم برای آخرت ماست. این هم نشون دهنده این هستش که قلمرو دین اسلام تا کجا گسترش داره. خب برای اینکه متوجه بشیم، ما فقط شیوه نخست و یعنی شیوه اول رو بررسی میکنیم برای اینکه قلمرو دین اسلام رو بفهمیم. سه تا شیوه بعدی رو اینجا کتاب مطرح نکرده، از طریق هدف بعثت انبیا خواسته بفهمه که در حقیقت قلمرو دین اسلام تا کجاست. اینکه چرا هدف رو مطرح کردم، ببینید من هم شما میگم خب شما کجا میخواید برید، مسیرتون هدفتون کجاست. میگم میخوام برسم تهران مثلا، از عراق برم تهران، یا از تهران میخوام برم مشهد، یا از تهران میخوام برم اهواز. اینکه من از تهران میخوام برم اهواز، یعنی نهایت مسیرم اهوازه، نشان دهنده این هستش که من میخوام تا کجا، برای با چه وسعتی. بنابراین میخوام از عراق رد بشم، میخوام از خرم آباد رد بشم، باید از اندیمش رد بشم ها، یا از استانهای همجوار اینها رد بشم. اینکه انسان کجا میخواد بره نشون دهنده این هستش که چه مسیری رو میخواد بپیمایه و با چه مسیری در حقیقت این هدف رو به دست بیاره. لذا یکی از روش ها و شیوه های این که بفهمیم قلم روی دین به ویژه دین اسلام تا کجاست، بفهمیم که بعثت انبیا برای چی انجام شده و هدف از بعثت انبیا چی بوده و چه تفسیرهایی از این بعثت در حقیقت صورت گرفته. سه تا تصویر رو از این تفسیرها مؤلفین کتاب در نظر گرفتن. یک، تفسیر دنیاگرایانه دعوت پیامبران. تفسیر اول این هستش که در حقیقت انبیا آمدن برای عمران و آبادی چی؟ آبادانی دنیای ما. منظور از دنیاگرایی این هستش که قلمرو رسالت انبیا فقط برای مسائل دنیایی ماست و این جهان ما رو میخوان آباد بکنن. در حقیقت سه تا هدف دارن انبیا در دنیا گرایی. یکی عدالت اجتماعی درست بکنن، دو اینکه رفاه و آبادانی درست بکنن در این جهان، و سه اینکه انسان رو از اضطراب و رنج نجات بدن. به نظر کسانی که قائل به تفسیر دنیا گرایانه از بعثت انبیا هستند، این سه تا هدف توی در حقیقت به یه معنایی دنیای ما در انبیا وجود داشته. یعنی انبیا آمدن که دنیای ما را آباد بکنن، این که ما دنیای ما را آباد بکنن در سه هدفه. یکی عدالت اجتماعی درست بکنن، دو این که رفاه و آبادانی بیارن، سه این که انسان از اضطراب و رنج رها بکنن. و شروع کردن بعضی از اندیشمندان مسلمان روی این نظریه کار کردن. ظاهرا اقبال لاهوری معتقد به این نظریه هست. بعضی طرفدار عدالت اجتماعی بودن، گفتن آقا این که بشر میخواد خودش رو حفظ بکنه نیاز به این داره که عدالت اجتماعی باشه. عدالت اجتماعی هم باید قانون داشته باشه که همه نیازهای انسان توش حضور داشته باشه. این قانون هم کی باید اجرا بکنه؟ انسانهایی که خدا میفرسته، که پیامبرانه. لذا در حقیقت باید پیامبران وجود داشته باشن تا این عدالت اجتماعی رو محقق کنه. البته اشکالی نداره که ما بگیم یکی از اهداف انبیا، حالا اینجا من نمیخوام نقد بکنم ولی نقد کوچکی بکنم، یکی از اهداف انبیا برپای عدالت اجتماعی بوده که شکی در این نیست. ممکنه که به عنوان ادله ضرورت وجود نبوت هم بیان بشه، ولی همه اهداف این نیست. تصویر دوم و سوم چیا بود؟ تصویر دوم و سوم بحث رفاه آبادانی بود، بحث رهایی از اضطراب بود. بله، مردم رو میگن پیامبران مردم رو به سوی چی؟ اینکه وضعیت معیشتی درستی داشته باشن، دنیایشون آباد باشه اینها، اینکه از طبیعت بهتر استفاده بکنن، اینکه رنجشون کمتر بشه، اینها رو پیامبران اینها رو در حقیقت فرا خوندن مردم رو به این چیز. یک نظریه وجود داره که دین برای دنیای بهتر، همین تفسیر از همین نگاه هست که برخی از مدرن ها خلاصه در دنیای اسلام سعی کردن که بگم بله در حقیقت اسلام آمده دین توسعه آورده و برای در حقیقت توسعه دنیای ماست. اسلام فقط برای توسعه دنیای ما آمده. به هر حال برخی سعی کردن بگن پیامبران فقط مصلحان اجتماعی هن، فقط آمدن که این اجتماع رو درست بکنن. حالا برخیشون که اصلا پیامبران رو در حد پیامبر هم قبول ندارن، میگن فقط آمدن که اصلاح اجتماعی ایجاد بکنن، وحی و همه اینها نعوذ بالله وجود نداره. خب چند تا نقد به این تفسیر وارده. اولا اینکه در اسلام پرداختن دین به دنیا از هدفهای فرعی دینه، از هدفهای تبعی دینه و هدف اصلی دین نیست. ما قبول داریم که پیامبران اصلاح اجتماعی انجام میدادن، ما قبول داریم که پیامبران آمده بودن برای که دنیای مردم رو هم اصلاح بکنن و درست بکنن، ولی این هدف غایی و هدف نهایی بعثت انبیا نیست که بگیم انبیا فقط برای این مطلب آمدن. دو، این که نقد دوم این که خب ما توی دین و پیام انبیا میبینیم که مسائل قدسی وجود داره، عالم غیب وجود داره، سعادت آخرت وجود داره، بحث اخلاق وجود داره، اینقدر اینها زیاده که نمیتونیم اینا رو کنار بگذاریم بگیم پیامبران اومدن فقط برای دنیای ما، پیامبران اومدن فقط دنیای ما رو درست بکنن. این هم اشتباه. و نقد سوم این هستش که در این تفسیری که میگه دین برای دنیای بهتر، ما اگر بگیم هدف انبیا فقط آبادانی دنیای مردمه، ما فقط آمدیم پیامبران رو در ردیف مسلمان اجتماعی قرار دادیم. یعنی پیامبران در حد یه آدمایی مثل مثلا مارتین لوتر و خلاصه آدمای مثلا گاندی و اینها خلاصه میشن. نعوذ بالله. به تعبیر شهید مطهرین فهمد که ادعای این که هدف نهایی پیامبران سعادت دنیوی است، فلاح دنیوی است و فلاح دنیوی جز برخورداری از مواهب طبیعت زندگی در سایه عدل و آزادی و برابری و برادری نیست، این ماده پرستیه. به تعبیر ایشون این تفسیر نهایتش میشه اینه که شما پیامبران رو در حد، یعنی همه بعثت رو در حد یک امر مادی پایین بیاری. این خودش مادی گرایی است و صحیح نیست. و نقد چهارم این که این صدا تفسیری که از دنیا گرایی مطرح شد، یعنی بحث عدالت اجتماعی، بحث رفاه آبادانی و بحث رها کردن انسان از رنج و استراب، این فقط دین رو در حد یک ابزار پایین میاره. دین میشه ابزار دنیا، یعنی انسان با یک ظلمی مواجهه، با عدم آسایش مواجهه، با استراب مواجهه، خلاصه رو میاره به دین که دین اینها رو حل بکنه براش. دین در حقیقت یه ابزاره، حل که شد دین رو میگذاره کنار. به نظر میرسه که نگاه ابزاری به دین داره این تفسیری که ما عرض کردیم. تفسیر دوم تفسیر آخرت گرایانه دعوت انبیاست. مطلب رو گم نکنید، بحث ما راجع به این هستش که هدف از بعثت انبیا چیه. هدف اول رو در حقیقت تفسیر اول رو از این هدف عرض کردیم که بعضی ها میگن که پیامبران آمدن که دنیای ما رو درست بکنن، تفسیر دوم میگه که پیامبران آمدن که آخرت ما رو درست بکنن. خب میگیم که برخی در حقیقت اینقدر دنیا رو از دین جدا کردن و کارکردهای دنیوی دین رو ازش گرفتن که شبیه مسیحی‌ها شده دین اسلام، و در حقیقت بحث تمدنش رو، اجتماعی بودن دین اسلام رو، اینا رو نفی کردن، در حالی که اینها جز هویت‌های تعالیم اسلام است. بله، پس نظری آخرت گرایانه بعضی از در حقیقت اندیشمندان مسلمان بهش اهمیت دادن، عنصر اساسی رو در حقیقت آخرت گرایی مطرح کردن و گفتن که دنیا گرایی توفیلیه و تبعیه بحث دعوت انبیا بود. بعضی از معاصران که حالا اشاره نکرده کیا هستن، که ظاهرا منظورش بعد از پاورقی گفتن مهندس بازرگان هست، گفتن دین فقط برای آخرت اومده و امور عالم سیاست و حکومت و فرهنگ و اقتصاد و اینها همه اینا به مردم واگذار شده و در حقیقت رسالت انبیا فقط بحث انقلاب است و اینکه خودمحوری انسان‌ها رو از بین ببره، والا نیومده که دنیا رو هم درست بکنه، نیومده که حکومت تشکیل بده. با این نگاه مطرح کردم و در حقیقت پرداختن به امور دنیایی مثل حکومت و سیاست و اقتصاد و اینها تو شأن دین نیست و اصلا دین برای این کارها نیست. تفسیر سوم تفسیر جامع گرایانه دعوت انبیاست. جامع گرایانه چی میگه؟ میگه که تعالیم انبیا همه شؤون به زندگی آدم رو در بر گرفته، چه دنیا چه آخرت. یعنی پیامبر اکرم از اون جهت که پیامبر خاتمه، که قبلا بحث خاتمیت اثبات کردیم، یک پیامی آورده که برای همه زندگی است، چه در دنیا و چه در آخرت. بسیاری از دانشمندان مسلمان نگاه در حقیقت جامع و کامل بودن رو دارن. یعنی اسلام آمده است که حد اکثر چیزی را که بشر نیاز داره بشر بده، نه حد اقل چیزی که بشر نیاز داره. و نگاه حد اکثری به دین وجود داره. پس پاسخ این نیازهای بشر هست. و البته به این معنی نیست که دین آمده که ریاضی برای ما درست بکنه، دین آمده برای ما فیزیک و شیمی درست بکنه، نه، به این معنی هم نیست. دین آمده انسان رو هدایت بکنه، رشد بده، رشد و کمال بشر هم در همه مسائل دنیایی و اخروی است، مطابق با کمک عقل دیگه. عقل هم منکره در حقیقت شأن عقل هم اینجا نیستیم. خب بیشتر متکلمان جدید قائل به این نظریه هستن. گفتیم متکلم یعنی اندیشمندانی که از دین دفاع میکنن. البته در گذشته هم نظریه جامعه نگر یا جامعه گرا در حقیقت طرفدار داشته و مطرح میشده، منتها به حال تصریح نشده گاهی وقتا. مثلا در قرن هفتم فخر رازی که از بزرگان اهل سنت هست در بحث تفسیر و کلام، ایشون میگه که ما نظریه جامع میدیم، نه دنیا گرا نه آخرت گرا به صورت صرف، بلکه هم برای دنیا هم برای آخرت. خیلی جالبه. و میثم بهرانی که ایشون از اندیشمندان بزرگ شیعی هست، ایشون هم نظریه جامع نگر رو مطرح کرده، متوفای 699، یعنی هنوز قرن هفتم زندگی میکرده. میگه نبی کسی است که برای اصلاح انسان ها آمده، منتها از کدوم جهت؟ هم از جهت دنیا هم از جهت آخرت. اینطور نیست که انبیا آمده باشن صرفا برای اینکه دنیای ما رو یا صرفا برای اینکه آخرت ما رو دقیقاً درست بکنن. خیلی از اندیشمندان شیعه مثل فاضل مقداد از بزرگان شیعه است، مرحوم ملا صدرای شیرازی، مرحوم نوری، مرحوم جواد مغنیه، علامه طباطبایی که متأخر هستن اینها، و شهید مطهری و شهید صدر و حضرت امام رحمت الله علیه، اینا کسایی هستن که این چنین دیدگاهی دارن. مثلا علامه طباطبایی که پیامبر کسی که صلاح معاش و معاد مردم رو از جهت اصول دین و فروع دین تبیین میکنه، یعنی هم معاش دنیا هم معاد آخرت. یا حضرت امام در صحیفه نورشون میفرمان اسلام مکتبی است که برخلاف مکتب‌های غیر توحیدی در تمام شؤون فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت داره و از هیچ نکته‌ای ولو ناچیز خلاصه فروگذار نکرده. یعنی اسلام آمده هم برای دنیای مردم هم برای آخرت مردم. خب اما دلایل نظریه جامعه گرا چیست که چرا ما معتقدیم که نظریه جامعه گرا درست هست و در حقیقت داره نظر درستی رو ارائه میکنه؟ یه استراحت کوتاه بکنید تا انشالله وارد بحث بشویم، چون ریکوردر دکمه خلاص پاز نداره و نمیسته، دو تا فایل میشه. بنده یه دو سه دقیقه استراحت میدم و انشالله ادامه درس رو شروع خواهیم کرد. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به دلایل نظریه جامعه گرا. در حقیقت کتاب سعی کرده که دلایلی رو که این نظریه جامعه گرا رو تقویت میکنه و تکیه میکنه این نظریه بر این دلایل رو بیان بکنه. دو دسته دلیل داریم: دلایل درون دینی و دلایل برون دینی و دلایل درون دینی، که قبلا عرض کردم دلایل برون دینی چی هستن و دلایل درون دینی چی هستن. دلایل برون دینی، اولین دلیل این هستش که برهان‌های فلسفی اثبات ضرورت نبوت. قبلا گفتیم که حکما برهان‌هایی رو ارائه کردن که ما یه برهانش رو آوردیم که بحث شناخت بود، که انسان شناختی داشته باشه که در حقیقت بتونه این مسیر سعادت رو به سمت حضرت حق طی بکنه. در نظریه‌ای که در حقیقت برهان‌هایی که حکما آوردن این هستش که در حقیقت انسان این زندگی رو که میخواد بنا بکنه، که حالا اهم از زندگی اجتماعی و عدالت اجتماعی است و حالا شناخت دیگه است که میخواد به دست بیاره، این در حقیقت زندگی اجتماعی و این عدالت اجتماعی و اینکه این انسان موجود مدنیه، یعنی باید در یک زندگی جمعی این رو کسب بکنه، این فضایل رو کسب بکنه، رضای رو کنار بگذاره، در حقیقت در زندگی اجتماعی اتفاق میفته. خب اگر میخواد این زندگی اجتماعی رو داشته باشه، اگر میخواد مناسبات اجتماعی سالم رو داشته باشه، این وقتی است که در حوزه جامعه و دنیای خودش در حقیقت بتونه عدالت داشته باشه، مفاسد اجتماعی کنار بره، حوزه اخلاقی توی جامعه حکم فرما بشه. پس معلومه که یکی از مباحثی که انبیا دارن در حقیقت ایجاد یک فضای مثبتی در زندگی دنیایی به ویژه در حوزه مسائل اجتماعی هست و مفاسد اجتماعی رو کنار بزن و حوزه اخلاقی رو حکم فرما بکنه. دلیل دوم در حوزه دلایل برون دینی، تجربه ناپذیری حیات آدمی هست. خب متعلق پیام انبیا کیا هستن؟ متعلق پیام انبیا زندگی مردمه، زندگی انسان هاست. این زندگی انسان تجزیه پذیر نیست. این تجربه ناپذیرش میداری؟ دقیقا اشتباه نوشته. هم تجربه ناپذیر حیات انسان ها، هم تجزیه ناپذیره. به چه معنا؟ به این معنا که در حقیقت نمیشه فقط یک زندگی، یه بخش زندگی رو گرفت، یه بخش رو رها کرد. یعنی ما دنیای مردم رو بگیریم آخرت چون رها بکنیم، یا آخرت رو بگیریم دنیا رو رها بکنیم. یه انسان یک مجموعه به هم پیچیده یه زندگی دنیا و آخرته. پس پیام انبیا نمیتونه ناظر به یه بخش از زندگی آدم باشه، یه بخش دیگر رو در نظر نگیره، یعنی انحصاری نباشه که صرفا انحصار دنیا یا انحصار آخرت باشه. بحث تعریف امامت، سومین دلیل این هستش که در نگاه اهل تشیع و اهل تسنن امامت تصویر جامعی داره. یعنی امام کسی که هم ریاست دین داره هم دنیا. بعدا در بحث امامت مفصل اشاره خواهم کرد. امامت در نگاه شیعه ادامه نبوته. پس تصویری که در امامت هست و جامعه نگر هست، این در نبوت هم حتما باید وجود داشته باشه، ولی نمیتونه ادامه نبوت باشه. یعنی انبیا هم به معیشت همگانی پرداختند و صرفا اتم فقط معیشت نبوده و هم هر دو بوده، یعنی بحث معیشت بوده هم بحث معاد بوده و مسائلی مثل مناسبات اجتماعی، اجرای قوانین و قضاوت، اینا نقشه حکومتی بوده که در حقیقت انبیا به ویژه پیامبر خودمون داشته. خب پس در حقیقت پیامبر داشته مردم رو آماده میکرده، برنامه‌های مختلف داشته. پس در حقیقت همه امور رو پیامبر به عهده می گرفته. یه بحثی هم هست اینجا که جریان خلافت، خب چرا در حقیقت اگر پیامبر صرفا میخواست به یک امری بپردازه، مثلا صرفا به امر آخرت بپردازه، خب یه کاری میکرد که در حقیقت جریان خلافت در حقیقت اونهایی که گفتن در حقیقت حل و عقد باشه، اینا هم حتی نگفتن که حل و عقل، یعنی که بزرگان قوم بیان تصمیم بگیرن، حتی اینا هم نگفتن که پیغمبر صرفا امور دنیا رو داشته یا صرفا امور آخرت رو داشته. حالا بحث ها راجع به امامت بحث های عمیقی است، ولی اصل استدلال این هستش که از اونجایی که هم در تشیع هم در تسنن بحث امامت هم دین و دنیای هم دین مردم رو به عهده داره هم دنیای مردم رو به عهده داره، پس معلومه پیامبری هم نبوت هم باید این گونه باشه. بحث خیلی آسانه. دلایل درون دینی هم چند تاست. اولین این هستش که اهداف پیامبران در قرآن چی بوده. درون دینی هم که میدونید یعنی چی، یعنی ما از خود دین استفاده بکنیم برای استدلال در مطلب. اهداف پیامبران یک این بوده که دعوت کردن پرستش خدا و توحید، در حقیقت زیربنایی ترین و شاید بنیایی ترین هدف بعثت انبیا پرستش خدا بوده. و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فعبدون، ما ایش رسول قبل از تو نفرستادیم مگر اینکه وحی کردیم که خلاص لا اله الا انا فعبدون، من رو بپرستید. یا ولقد بعثنا فی کل امته رسولا که انا اعبد الله و اجتنب الطاغوت، یعنی هم خدا رو عبادت بکنید و هم از طاغوت در حقیقت اجتناب بکنید. یعنی نفی طاغوت ها دیگه. حالا بعد از اشاره خواهیم کرد که این طاغوت ها هم طاغوت های بیرونی هم طاغوت های درونی انسان هستند. دوم دعوت به معاد هست، یکی از اهداف انبیا دعوت به معاد. یا معشر الجن والانس، ای جنیان ای انسان ها، علم یعتکم رسول ها، نیومدن برای شما یک رسولی پیامبرانی منکم از خودتون که یقصون علیکم آیاتی، آیات من نشانه های من رو بخونم برای شما، ینذرونکم شما رو انذار بدن از چی، لقاء یومکم یعنی روز قیامت رو. پس یکی از اهداف انبیا در حقیقت بحث معادم هست. سه تعلیم، قرآن کریم تعلیم رو از اهداف انبیا درسته. کجا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه، شما رو تعلیم بده و یعلمکم شما رو یاد بده چه چیزی، ما لم تکونوا تعلمون، مطالبی که شما نمیتونید بفهمید، حقایقی که معارفی که در حقیقت انسان ها با همه پیشرفتشون نمیتونن بهش برسن. چهارم دعوت به تزکیه و تقوا، یکی از اهداف انبیا تزکیه و تقواست که انسان ها رو در حقیقت از پلیدی‌های نفسانی می‌خواستن دور بکنن. از قال اخوهم نوحون الا تتقون، آیا تقوا پیشه نمی‌کنید؟ از قال لهم اخوهم هودون الا تتقون، از قال لهم اخوهم لوتون الا تتقون، هم حضرت نوح هم هود و هم حضرت لوط همه در حقیقت بحث تقوای الهی رو مطرح کرد. پنجم آزادی انسان، یکی از اهداف انبیا این بود که انسان‌ها رو آزاد بکنن. آزاد از چی؟ آزاد از خودشون و آزاد از دیگرانی که میخواین ها رو برده بکنن. و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، اون غل و زنجیرهایی که بهش روبرو بودن، غل و زنجیرهای درونی و بیرونی خودشون رو آزاد بکنن. غل و زنجیرهای درونی چی بوده؟ هوا و هوسشون، تمایلاتشون. بیرونی ها چی بوده؟ ارزش ها و قوانین طاغوتی، خرافات، آداب و رسوم بیهوده، انسان های دیگه هستن، قوانین غلط. ششم عدالت اجتماعی که مفصل راجبش صحبت کردیم که در حقیقت عدالت اجتماعی و عدالت گستری به در حقیقت سخن شهید مطهری ملاک تمایز نبی از غیر نبیه. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، تا اقامه قسط بکنن مردم. و انزلنا الحديد، آهن رو هم نازل کردیم فیه بحث شدید. حضرت امام معتقده که اینکه فرمود انزل الحدید، ما نازل کردیم آهن رو، نشون دهنده این است که اگر یک گروه بخوان جامعه رو تباه بکنن باید باهاشون صحبت بکنن، اگر صحبت نکردن با حدید یعنی با جنگ جلوی اونها رو بگیرن که جامعه رو فاسد نکنن. و هفتم و آخرین مطلب اصلاح جامعه و مبارزه با مفاسد اجتماعی. بالاخره یه عده‌ای هستن که عدالت رو نمیپذیرن، نهادهای حاکم رو نمیپذیرن. بله، مثلا حضرت شعیب اصلاح جامعه رو هدف خودش میدونست. این اورید الا الاصلاح ما استطعتم، تا جایی که استطاعت داشته باشم میخوام اصلاح بکنم. یا حضرت موسی به برادرش فرمود لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله، اصلاح بکن ولا تتبع سبیل المفسدین، راه مفسدین رو نرو. یا حضرت صالح مثلا با اسراف مبارزه میکرد، حضرت لوط با مفاسد جنسی مثل همجنس بازی مبارزه میکرد، حضرت شعیب با مفاسد اقتصادی خودش زمان خودش مبارزه میکرد. به هر حال پیامبران تا بودن سعی میکردن که امت خودشون رو، قوم خودشون رو، مخاطب خودشون رو در حقیقت دعوت بکنن به صلاح و اصلاح بکنن. اگر کسی در حقیقت میخواست این کار رو انجام نده باش مبارزه میکردن. پس امور دنیوی اموری هستن که در حقیقت بهش پرداخته میشه. دوم از دلایل درون دینی سیره عملی پیامبره. سیره عملی پیامبر نشون میده که پیامبر اکرم تشکیل حکومت داده. همه معتقدن پیغمبر تشکیل حکومت داده. پیغمبر کسانی رو به عنوان حاکم مشخص میکرد، ولی برای قبایل منصوب میکرد، زمامدار مشخص میکرد و بهش مسئولیت میداد، در اختلافات مردم قاضی مشخص میکرد، اجرای حد میکرد و پیمان نامه مینوشت، عهد نامه مینوشت، اطلاعات در حقیقت کسانی رو برای بحثای اطلاعاتی گذاشته بود، نیروهای اطلاعاتی گذاشته بود، منابع طبیعی رو مطابق با قانونهایی که گذاشته بوده اینها رو به مردم واگذار میکرد، مالیات میگرفت، تشکیلات منظم داشت. در حقیقت اگر کسی مهاجمی حمله میکرد و میخواستن حمله بکنن به جامعه اسلامی، اینها رو سازماندهی میکرد، اعزام میکرد و اینها همه یه حکومت بود. در رأس این حکومت کی بود؟ پیامبر اکرم حضور داشت و اگر پیامبر اکرم نبود این حکومت اسلامی هم وجود نداشت. لذا این سنت پیامبر که شامل در حقیقت آموزه‌ها و رفتارهای پیغمبره در کنار قرآن کریم، عقل و اجماع، اینا منابع دینی ما هستن که میبینید توی منابع دینی کاملا هدف انبیا هم دنیوی و هم اخروی در حقیقت بیان شده. لذا پیامبر اکرم اسوه است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. بعد امام صادق فرمود ثم فرض الیه امر الدین والامه لیسوس عباده، که اینها رو تدبیر سیاست بکنه. پس معلومه که پیامبر اکرم در زندگیش هم این کار رو داشته، یعنی هم معید این مطلب است که هم دنیا رو و هم آخرت رو در دستور کار خودش قرار داد. سومین مطلب از دلایل درون دینی جامعیت دینه. یکی از راههایی که ما قلم روی دین رو بفهمیم هستش که در حقیقت جامعیت دین رو از طریق خود دین بفهمی که آیا همه نیازهای انسان بهش توجه شده یا نه. که اینجا ما اگر سه تا دست نیاز در نظر بگیریم، نیاز در حقیقت قوانینی که رابطه انسان با خداست، احکام قوانینی که رابطه انسان با خودشه، هم احکام قوانینی که رابطه انسان با دیگر انسانها رو تبیین میکنه، با این نگاه که جلو بریم میبینیم که اسلام همه این نیازها رو دیده و راهنمایی کرده و بیان کرده. گاهی وقتا کلی و گاهی وقتا جزئی. مثلا حدیث از پیامبر اکرم است که فرمود دستور انجام همه آن چیزهایی که شما را به بهشت نزدیک و از جهنم دور گرداند به شما دادم و بیان کردم، و همچنین شما را از همه چیزهایی که به جهنم نزدیک و از بهشت دور کند نهی کردم. پیامبر فرموده همه این مسائل رو. در اصول کافه نگاه بکنید، یک فصلی وجود داره به این عنوان که تمام نیازهای مردم در کتاب و سنت بیان شده. امام باقر علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی لم یدع، چیز رو فروگذار نکرده، شیئا یحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه و بینه لرسوله، مگر اینکه در کتاب خودش گفته نازل کرده و در حقیقت رسول رو تبیین کرده. امام باقر باز فرمود در حقیقت چیزی نیست مگر اینکه در کتاب سنت درباره اون سخن رفته. یا از امام کاظم میپرسن که آیا همه چیز در کتاب خدا و سنت پیغمبرش وجود داره؟ میفرماید که همه چیز در کتاب خدا و سنت پیغمبر هست. پس منابع جامعی وجود داره که روشنگر این مطلب هست که نیازهای انسانی ما قابل استفاده و قابل استناد از طریق قرآن و روایات هست. مثلا در سوره مبارکه یوسف میفرماید لقد کان فی قصصهم قصصهم عبرتون لول الالباب ما کان حدیثن یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل کل شیء. تفصیل کل شیء، تفصیل هر چیزی وجود داره و هدایت و رحمت برای قومی که ایمان بیاره. منظور فیزیک و شیمی اینها نیست دیگه، اینها مسائل اصلی که انسان نیاز داره برای اینکه هدایت بشود و در دنیا و آخرت در حقیقت سعادتمند بشود. محتوای برنامه پیامبر همینه، تفصیل کل شی. یا این فرمان ما فرد نافر کتاب من شی ثم الی ربهم یحشرون، ما چیزی رو در این کتاب فروگذار نکردیم، این قابل استخراج، قابل استنباط. و یا آیاتی آیات دیگر رو تبیین میکنن، و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی، تبیان برای هر چیزی است، و خودم و رحمت هم بشرا للمسلمین. به هر حال قرآن روشنگره و میتونه روشنگر باشه، البته همه مسائلی که ما به هدایت انسانه. برخی مثل مؤلفین کتاب تفسیر نمونه گفتن که این روشنگری قرآن در مسائل مربوط به تربیت و انسانسازی است، و اگر در برخی از آیات از علوم دیگه حرفی آمده به دلیل طرح مسائل توحیدی و تربیتی بوده، نه اینکه قرآن بخواد همه علوم و دانش‌ها رو بیان بکنه. علامه طباطبایی معتقده که اون چیزی که راجع به هدایت و کمال و سعادت افراد و انسان‌ها هست تو قرآن مطرح شده، و مسائل فلسفی و علمی و تاریخی اینا به طور کامل در قرآن نیامده، که کاملاً به نظر میرسه نظر درستی است. در تفسیر المیزان جلد 12 ایشون میفرماید که این آیه شریفه قرآن را با صفات برجستش توصیف میکنه. یک صفت عمومی اینه که تبیان برای هر چیزی، تبیان یعنی این توضیح و بیان کردن. تبیان به طوری که گفته شده به معنای بیان است، و چون قرآن کریم کتاب هدایت برای عموم مردم است و جز این کاری و شأنی ندارد، لذا ظاهرا مراد به کل شی همه آن چیزهایی است که برگشتش به هدایت باشد، از معارف حقیقیه مربوط به مبدا و معاد و اخلاق فاضله و شرایع الهیه و قصص و مواضعی که مردم در امتداد و راه یافتنشان به آن محتاجند. قرآن تبیان همه این چیزهاست، مربوط به مسائل علمی و نمیدونم فیزیک و شیمی و اینها نیست. پس با این نگاهی که ما داشتیم دلیل‌های بروندینی و دروندینی رو مقایسه کردیم و در کنار هم دیگه گذاشتیم، می‌بینیم که اسلام اومده همه نیازهای دنیوی، اخروی، فردی، اجتماعی همه اینها رو بیان بکنه و حجت رو بر انسان‌ها. تمام پیامبران الهی همه مسائل رو به عهده داشتن، چه هدایت انسان‌ها، چه اصلاح جامعه که نیاز به تشکیل حکومت داشته، همه اینها رو به عهده گرفتن و مد نظر قرار دادن. بعضیشون توفیق داشتن، بعضیشون هم نتونستن به دلیل اینکه مانع تراشی می‌شده، مثلا حضرت داوود، سلیمان، ابراهیم، آل ابراهیم، اینا موفق به تشکیل حکومت شدند. خب آخرین مطلبی که امروز بررسی می‌کنیم بحث مهدویت و احیای دین هست. خب همه می‌دونیم که زمین به ارث صالحان میرسه، یعنی به صالحان به ارث میرسه، و در حقیقت در زبور گفتیم که در آیه میگه که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهم برد. خب یعنی چی؟ یعنی تدبیر عالم، مدیریت عالم به دست اینهاست. خب یه عالمی ظلم پر کرده، ایشون قیام میکنه، زمین رو پر از عدل و داد میکنه. همه اینها رو شنیدید، میدونید دیگه، حتی اگر یک روز از عمر این زمین باقی نمونده باشه، خدا اون روز رو اینقدر طولانی میکنه، منظور اهمیتشه، تا یک خلیفه ای از خاندان پیغمبر به عهده بگیر. حالا روایت ها که زیاده در این حوزه، در حقیقت گفته شده که او جای پای پیامبر میگذاره، به خطا نمیره، عزت اسلام رو پس از ذلتش باز میگردونه، بعد از اینکه زمین به جور و ستم پر شده بود و مرده شده بود، دوباره زنده میکنه اون رو در پرتو عدلش، و با سیره عادلانه‌ای که داره حیات میده به کتاب و سنت. خب اگه اینا رو نگاه بکنیم، میبینیم که حضرت مهدی مرد الهی هدایت یافته است، و اون چی که پیغمبرا در طول تاریخ نتونسته بودن اون رو انجام بدن چیا بودن؟ عدالت جهانی بوده، احیای روح اجتماعی دین بوده، به اینها قیام میکنه و به آرزوی دیرینه بشر عمل میکنه. پس معلومه حیات واقعی، زندگی واقعی کتاب و سنت اجرای عدالته. این اجرای عدالت تا اون موقع به صورت کامل انجام نشده بوده، و این رو حضرت مهدی به عهده میگیره، و بحث عبادت انجام میشه. چون وقتی عدالت اجتماعی انجام میشه، بخشی از وظیفه عبادت در حقیقت انجام میشه. این رو کی انجام میده؟ حضرت مهدی به عهده میگیره. خب پس نتیجه میگیریم که اسلام که در حقیقت جامع و خاتم همه این شریعت های آسمانی است، در کنار بندگی و پرستش خدا عدالت اجتماعی هم داره. یعنی قلمرو دین اسلام فقط حوزه فردی نیست، حوزه معنوی فقط نیست، بحث عدالت و قسط و داد هم هست. یعنی دنیا دیگه، دنیا هم هست. حضرت مهدی میگه دنیا رو آباد بکنه دیگه، در کنار این که آخرت رو هم در حقیقت آباد بکنه. این دلایلی بود که درباره نظریه جامعه نگر بیان شد. تا بحث اسلام و ادیان آسمانی دیگر که انشاءالله جلسه بعد خدمت حضرات باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.